درست.
نیازی به تعریف نداره.
تا قطع خوب نباشه دست با آچار نمیشه.
فقط پارس فنر.
پارس فنر.
پارس فنر.
فقط پارس فنر.
پارس فنر.
شرکت پارس فنر.
یه لنت خریدم اوستا نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهترین، کافیه ترمز بکنی میخ بشینه رو زمین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تنگیز که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیز؟
مدر تندیز. مدر تندیز.
شرکت الکترونیک پردازش زبانان، زبانان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. زبانان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. زبانان نور، بگذارید نور باشد. زبانان نور.
نوبت میرسه به همکارانمون در برنامه مجله پزشکی.
مجله پزشکی. پزشکی.
به نام خالق یکتا. سلام به همه شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت. علوی هستم، مجری این برنامه و برنامه مجله پزشکی. برنامه‌ای برای آشنایی با اولویت‌های سلامت، خود مراقبتی و حفظ سلامت. اما امروز یه موضوع بسیار خوشایند داریم. یه وجهش این هست که درباره پوست، وجه دیگه‌اش هم این هستش که مراقبت از پوست در هوای این فصل، یعنی یک هوای سرد و آلوده، چگونه باید باشه. همراهی بفرمایید ما رو با این برنامه مجله پزشکی. از پوست جنبه های مختلفی داره. جنبه سلامت و زیبایی و حفظ سلامت پوست یک جنبه اون هست، اما پیشگیری از بیماری هایی که چه منشأش خود پوست هست و لایه های مختلف پوست درگیری ایجاد میشه براشون، چه بیماری هایی که نشانه هاش رو در پوست نشون میدن. امروز و در این مجله پزشکی حضور آقای دکتر ایمان روغنی رو داریم که تخصصشون مرحله پوست و مو هست و استاد دانشگاه پزشکی تهران. همینطور شما شنونده عزیزی که پرسش هاتون رو مطرح خواهید کرد درباره مراقبت های پوست در فصل سرما و آلودگی هوا، 30102 برای پیامک های شماست. 2265-2876 شماره تلفن ما در رادیو سلامت برای پرسش های شما. در خدمت مهمان عزیز برنامه هستیم، آقای دکتر روغنی، که عرض کردم خدمتون تخصصشون بیماری‌های پوست و مو هست. آقای دکتر خیلی خوش آمدین، سلام به شما.
به نام خدا، با عرض سلام خدمت شنوندگان محترم برنامه و جنابعالی و کلیه زحمتکشان این برنامه.
خیلی سپاسگزارم برای حضور شما آقای دکتر روغنی. عرض کردم خدمت شنوندگان عزیز، حالا مراقبت‌های پوست به طور معمول برای انواع پوست جاذبه زیادی پیدا کرده برای خیلی‌ها، اما بیماری ها، مشکلات شایع سلامت که خب منشأش میتونه خود پوست باشه یا مناطق دیگه که نشانه ها شما در پوست ببینیم، یه جنبه دیگه مراقبت از پوست هست. اما در خدمت شما هستیم. اهمیت حفاظت از پوست در هوای سرد رو برام بفرمایید.
بله، همونطوری که میدونیم خب ساختمان پوست از لایه های مختلفی تشکیل شده و یک سد دفاعی در مقابل حالا اشعه های مضری که به بدن میرسه و هوای آلوده، آلودگی های محیطی، اون لایه های سطحی پوست هست که خیلی اهمیت بسزایی داره. همونطوری که میدونیم در فصل زمستان به خاطر حالا کاهش رطوبت و سرمایی که وجود داره ممکنه که این لایه محافظتی سطحی پوست آسیب ببینه، باعث خشکی، التهاب، پوست پوست شدن، خارش و به هم خوردن اون تنظیمی که در پوست انجام میشه قرار بگیره. بنابراین خیلی اهمیت داره که ما مراقبت های خاصی در هوای سرد انجام بدیم که این لایه محافظت بشه و اون کار طبیعی خودش را به خوبی انجام بده.
یعنی این خشکی و آسیب میتونه تا جایی پیش بره که حتی منجر به بروز علائمی در پوست بشه، درسته؟
بله بله، کاملا ممکنه وقتی شدید بشه علائمی هم در پوست به وجود بیاد.
یعنی بدون اینکه فرد بیماری زمینه‌ای داشته باشه، استعداد زمینه‌ای خاصی داشته
بله
باشه.
بله.
چه برسه به اونهایی که حالا مشکلاتی رو هم به طور متداول در مورد پوستشون دارن.
بله بله، یه سری هم افرادی هستن که بیماری‌های زمینه‌ای دارن و ممکنه که حالا در فصول سرد این بیماری‌های زمینه‌ای خودشونا بیشتر نشون بدن. مثلا کسانی که دچار بیماری‌های مثل جوش، آکنه هستن، اینها ممکنه که باعث تشدید جوش در این فصول بشه. کسانی که بیماری روزاسه دارن، کسانی که بیماری پسوریازیس یا همون صدف دارن، اینها معمولا در فصول سرد و فصولی که آب و هوا خشک‌تره تشدید میشه. کسانی که بیماری های درماتیت دارن، درماتیت سبوره، کسانی که سرشون پوسته پوسته میشه، شوره میزنه، اینها هم در این فصول شدیدتره. و از همه مهمتر کسانی که اگزما دارن، کسانی که دچار هر گونه اگزمایی هستن در فصول سرد و خشک، این اگزماشون تشدید پیدا میکنه و ممکنه که پیشرفت بکنه.
حالا قبل از اینکه آقای دکتر توضیحات هر یکی از این بیماری ها رو از شما بشنویم که لازمه یکی مختصری رو ما راجع به هر کدوم از اینا بدونیم، بریم سراغ مراقبت معمول. اینطور که شما فرمودین پس ما باید یک جور مراقبت بهداشتی از پوست داشته باشیم، برای اینکه بالاخره ساده ترین شرایطش این هست که به جز کسانی که بیماری خاص زمینه ای دارند، خود پوست آسیب پذیره تو این فصل. بفرمایید که نوع مراقبتی که شما بیان میکنید، حالا یه وجهش هم سرمای هواست که خشکی رو تشدید میکنه، یه وجهش هم آلاینده های محیطه، حالا شاید به تفکیک نمیدونم، یا اینکه در مجموع شما بفرمایید روزهایی که شاخص آلودگی هوا بالاتر هست وضعیتش ناسالمه برای همه گروه ها، چه تأثیری میتونه روی پوست داشته باشه. اما بریم روی وجه سرما و اصولا بفرمایید که این مراقبتی که شما ازش اسم میبرید چه نوع مراقبتیه؟
بله، خب کلن مراقبت هایی که حالا اینجا یه توضیح مختصری در موردشون میدم برای کلیه فصول بایستی انجام بشه، ولی در فصول سردی مقداری خب بیشتر اهمیت پیدا میکنه. مثلا وقتی که ما میدونیم پوستمون در فصول سرد یا در مواقعی که آلودگی هوا هست بیشتر در معرض خشکی قرار میگیره و آسیب پذیرتر میشه، بهترین کار اینه که دائم از کرم های مرطوب کننده، آبرسان، لوسیون های بدن استفاده بکنیم و اینها باعث میشن که اون سد محافظتی پوست حفظ بشه و آسیب نبینه. حالا لوسیون های بدن مختلفی هستن، انواع مختلف در داروخانه ها موجوده که همه عزیزان میتونن تهیه بکنن، میتونن بعد از استحمام استفاده بکنن لوسیون های بدن را. مراقبت از دست ها خیلی اهمیت بیشتری داره، چون معمولا در فصول سرد دست ها بیشتر در معرض سرما قرار میگیرن، هم دست هم صورت، چون جاهایی هستن که باز هستن و پوشیده شاید به خوبی نشن. حتما ما توصیه میکنیم از دستکش های نخی مناسب استفاده بکنه فرد و از کرم های مرطوب کننده دست هم به خوبی استفاده بکنن که اون خشکی ها به وجود نیاد. در ناحیه صورت، خود صورت، حتی اگر کسانی که پوست چرب دارن. حالا ما منظورمون این نیست که حتما کسی پوستش خوش باشه، کسانی که پوست‌های چرب هم دارن از آبرسان‌های مخصوص پوست‌های چرب حتما استفاده بکنن، چون اون خشکی تأثیر روی پوست اونها هم خواهد گذاشت. لب فرد خیلی آسیب پذیره در فصول سرد، سریع خشکی میبنده و ترک میخوره و پوسته میشه. بنابراین استفاده از کرم های معمول، بالم های لب، مرطوب کننده های لب، همین کرم های معمول ویتامین آ، ویتامین آده برای چرب کردن لب خیلی اهمیت داره و این موضوع خیلی مهمه.
کرم یا پماد آقای یوسف؟
فرق نمیکنه، کرم یا پماد تفاوتی نمیکنه برای استفاده.
بله آقای یوسف، من میخواستم قبل از اینکه پیشتر بریم یه تفاوت آبرسان و مرطوب کننده و لوسیون هم یه اشاره شما بفرمایید که اینا چه تفاوتی با هم دیگه دارن، انتخابش توسط فرد چجوری میتونه انجام بشه و اصولا برای چه نوع پوستی هر کدوم شما، چون میخواهید که محیط پوست و روی پوست لایه بیرونی خشک نشه. بنابراین انتخاب مناسبش هم اینجا مطرحه، به خصوص برای انواع پوست ها. بفهمید که اینا چه تفاوتی با هم دیگه دارن؟
بله، حالا وقتی ما اصطلاح کرم های مرطوب کننده یا حالا آبرسان ها به کار میبریم، در حقیقت این دوتا یک مفهوم دارن، اون به اون صورت نیست که ما اینها را از هم دیگه جدا بکنیم. بعضی شرکت های دارویی اون آبرسان رو به عنوان مرطوب کننده به کار میبرن، بعضی به عنوان آبرسان، و این دو یک منظورم میرسونن.
میخوام ببینم آبرسان میزان رطوبتی که به پوست میده بیشتر نیست آقای دکتر؟
خیلی نه، اینا تفاوت آنچنانی ندارن، یعنی اون آبرسان حاوی مواد مرطوب کننده است و تفاوتی آنچنانی نداره.
عملا خیلی پس با هم
یکی ان، یعنی خیلی تفاوتی نمیکنن. حالا ممکنه که میگم بر اساس اون شرکت های تولید کننده اسم اون آبرسان رو به عنوان بنویسن مرطوب کننده، یا حالا به اسمش بزنن آبرسان.
معمولا اون و اسم آبرسان رو برای چیز تبلیغات چه استفاده میکنن؟ یعنی بله. فرد حس بهتری رو آبرسان بهتری استفاده میکنه، یه مقدار هم از نظر اون بافتش و غلظتش رقیق تره، یعنی بله. حس اون آبرسان رو میده به فرد.
بله، اونا به صورت شاید یه مقداری حالت لوسیون مانند و حالت یه مقداری رقیق تر باشن و جذبشون رو پوست راحت تر باشه. مرطوب کننده ها یه مقداری چون حالت شاید کرم مانند بیشتر باشن، یه مقداری حالا ممکنه روی پوست بهتر بشینن و یه مقداری اون یه سطح خوبی روی پوست محافظتی بیشتر ایجاد بکنن.
بعد تفاوتشون با لوسیون چی میشه؟
لوسیون اون هم جو از همین ها استفاده شده، فرق نمی کنه. وقتی که میگیم لوسیون هم از همین مرطوب کننده ها و آبرسان ها استفاده شده، ولی لوسیون بیشتر منظورمون لوسیون بدنه. یه مقداری برای مناطق دیگه بدن که میخوایم استفاده بکنیم میگیم مثلا لوسیون بدن،
به جز یعنی پوست صورت،
به جز پوست صورت
معمولا برای بدن لوسیون استفاده
بیشتر
میشه.
به صورت لوسیون، لوسیون ها برای بدن استفاده میشه.
بله خب آقای دکتر، شما فرمودید، گفتین که استفاده از انواع کرم های مرطوب کننده، آبرسان، لوسیون، دست و بیشتر از صورت بهش برسن چون دست بیشتر در معرضه، و اینکه لب ها هم دچار خشکی میشه، این خشکی لب ها هم با بیشتر به طور متداول میبینیم، و باز مراقبت عمومی خاصی هست که بخوایندش اشاره بفرماییم، به خصوص هوای آلوده. آقای دکتر اگر با اون سرما آلودگی هوا هم اضافه بشه، حالا ما به تفکیک هم آلاینده ها رو داریم، به خصوص ذراتی که ریستر میشن زیر 2.5 میکرون، اینا نفوذ پذیریشون به پوست زیاده؟
بله بله، بیشتر میشه هرچی که خب، یعنی این طور هست که از اون سد دفاعی آلاینده ها خیلی هاشون عبور میکنن و خب
یعنی میتونه از لایه های یعنی نفوذ بکنه به
بله
پوست.
بله، حتی میتونه نفوذ بکنه مخصوصا در سرما، یعنی این درجه حرارت مناسب میکنه پوست را برای نفوذ بیشتر این آلاینده ها، و خب وقتی نفوذ پیدا کردن میتونن باعث حالا خشکی، التهاب پوست و حتی گاهی اوقات باعث شلی پوست به مرور بشن و اون الاستیسیته و کلاژن سازی پوست را مختل بکنن،
یعنی ممکنه باعث رو پیری زوجه بله، تاثیر بذاره.
کاملا یکی از علائمی که میتونه آلاینده ها ایجاد بکنه پیری زوجه در پوست است.
حالا چه جالب که میگم، یعنی واقعا جالب نیست، ولی حالا اولین باری که ما اینو میشنویم. ما دیشب بفرمایید که وقت راه محافظتش اون مرطوب کننده و لوسیون و اینا میتونه یه مقدار اثر محافظتی داشته باشه.
اینها چون یه لایه محافظتی روی پوست ایجاد میکنن، میتونن کمک بکنن به اون سد پوستی و مقاومت پوست را بالاتر ببرن و یه مقداری از این آلاینده ها در این کرم ها یا لوسیون هایی که استفاده شده جذب میشه و وارد پوست نمیشه. مثل اینکه یه سدی اینجا گذاشته شده، یه سطحی گذاشته شده و اینها گیر میفتن.
معمولا تا چه زمانی بعد از اینکه پوست با کرم مرطوب میشه، حالا یا چرب میشه، تجدیدش چقدر زمان میبره یا نیاز به تجدید استفاده از کرم هست؟ مثلا در مورد ضد آفتاب گفته میشه تا 2 ساعت، درسته؟
خب ضد آفتاب ها بر اساس اون SPFی که روی اون درد شده، یعنی اون درجهی که زدن، مثلا SPF 30 SPF 50، بر اساس اون مدت زمان ماندگاری بر در آفتاب متفاوته. حالا در مورد مرطوب کننده ها، این احساس خود اون فرده. وقتی احساس میکنه پوستش اون حالت خشکی و لطافتش داره از بین میره، از دست میده، میتونه تکرار کنه، یعنی زمان خاصی وجود نداره. ولی معمولا ممکنه مرطوب کننده ها بین 2 ساعت تا 4 ساعت روی پوست باقی بمونه. ولی خب این اگر فردی پوستش یه مقداری چپتره، ممکنه اون احساس خشکی بهش دست نده، ولی فردی که دچار پوست خشک هست زودتر این احساس بهش دست میده، خودش متوجه میشه یه احساس خشکی. چیزی نیست که من اینجا بخوام توضیح بدم، هر فردی حتما این احساسات رو داشته که چجوری پوستش خشک شده و نیاز داره که مرطوب کننده را تجدید بکنه.
معمولا اونایی که به پوستشون میرسن و مراقبت میکنن و بیشتر اهل استفاده از کرم مرطوب کننده و لوسیون اینا هستن، شاید این تفاوت رو بیشتر احساس بکنن. آقای دکتر، ورزشایی هستش که ورزش زمستانه است و معمولا شما افرادی رو که تو مناطق زندگی میکنن، افرادی که محلی هستن تو مناطقی که مرتفع هستن و سرمای خیلی شدیدی داره، میبینین که هم در اثر آفتاب سوختگی پوستی حالت چرمی پیدا میکنه و تغییر شکل میده. آیا در سر سرما هم ممکن این تغییرات اتفاق بیفته؟
بله بله، ممکنه اتفاق بیفته. و حالا اصلا یه چی از چیزهای خوبی که ما حتما در فصول زمستان توصیه میکنیم اصلا ورزش کردنه. بله، خب با اقدامات مناسب. خود ورزش کردن باعث میشه گردش خون افزایش پیدا بکنه. این افزایش گردش خون باعث میشه که منافذ پوست تمیز بشن، زودتر تمیز بشن، آلودگی ها خارج بشن از بدن و مواد مغذی بیشتر به پوست برسه. و این پس خود ورزش کردن یکی از راهکارهاییه که بعد از استفاده از مرطوب کننده ها حتما ما در فصول سر توصیه میکنیم.
چه جالب. خب خیلی سپاسگزارم آقای دکتر، مطلب جالب و شنیدنی هست، به خصوص اونایی که اهل ریستن به پوستشون هستن و خب اشتباه ناپذیری برای کسانی که خشکی رو تجربه میکنن، اگزما، حالا بیماری های زمینه مثل روزاسه و سوریازیس و درماتیت سواره که در موردش صحبت میکنیم. حتما در ادامه برنامه توضیحاتش رو میخوایم که آقای دکتر روغنی برای ما بازگو بکنن و متناسب با شیوعی که این مشکلات داره، خوبه که عزیزان بدونن در فصل سرد و آلوده چگونه از پوست خودشون مراقبت بکنن و حفاظت کنن. 22 65 28 76 شماره تلفن ما در رادیو سلامت هست، به ما تلفن کنید. واگذار به پایان برنامه نکنید و لحظات پایانی که تلفنتون رو بتونیم پخش بکنیم. 30102 هم برای پیامک های شما عزیزان شنونده. شنونده صدای ما از رادیو سلامت هستید. این برنامه مجله پزشکی زنده مستقیم تقدیم حضورتون میشه. درباره مراقبت از پوست در سرما و هوای آلوده داریم صحبت میکنیم با آقای دکتر روغنی که تخصصشون بیماری های پوست و مو هست. جناب دکتر روغنی، هنوز از اون بسته مراقبتی نکاتی باقی مانده، بفرمایید اینو تکمیلش بکنیم.
نکته خیلی مهمی دیگه که حائز اهمیت استفاده از ضد آفتاب هست. بعضی ها فکر میکنن چون آفتاب و خورشیدی در آسمون در فصل زمستون وجود نداره، پس بنابراین نیاز به استفاده از ضد آفتاب نیست، و خب اتفاقا اینجا خیلی خیلی بیشتر توصیه میشه، چون اکثرا بدون محافظت بیرون میان و بیشتر در معرض آفتاب سوختگی قرار میگیرن، اون اشعه های مضر آفتاب به پوست میرسه و مشکلات خاص خودشون را ایجاد میکنن. بنابراین
یعنی به اون بیرمقی آفتاب نگاه نکنن.
بله بله، یا اصلا حتی هوایی که ابریه، چون واقعا اون اشعه ها مرئی نیستن و رد میشن. از برای همینه که ما در فصول زمستان خیلی از اوقات میبینیم کسانی که رفتن مثلا توی برف، کوه، اسکی و اینا، سوختگی های بسیار شدیدی در ناحیه صورت، بعدن دستا پیدا میکنن، چون محافظت نکردن، فکر میکنن آفتاب نیست، ولی هم اون نور رد شده، اون اشعه ها رد شده، و هم این که انعکاس اونها از روی برف خیلی تشدید کرده کار. از طرفی خود زدن ضد آفتاب بجز این که خودش یه حالت مرطوب کنندگی روی پوست ایجاد میکنه، خودش هم مثل یه سد محافظتی در مقابل آلودگی های همون هوای آلوده جز اونها هم کمک کننده برای اونجا هم هست.
بسیار سپاسگزارم. آقای دکتر، میخوام برای اینکه خود حال هوای برنامه عوض بشه بریم سراغ سوالات شنوندگان عزیز که بدونن ما ازشون تقاضا میکنیم بر ما ارسال بکنن پرسشا رو، ما حتما مطرح میکنیم. عزیز شنوندگی گفتن که پوستشون در هوای سرد بسیار خشک میشه، حتی گاهی با سوزش پوست همراه هست، مرتب هم مرطوب کننده میزنن و اصلا شستن ظرف و اینا رو هم با دستکش محافظتیه، و گفتن که توصیه‌تون چیه به ایشون؟ ببینیم ما واقعا نمیتونیم برند تجاری خاصی رو اینو معرفی بکنیم که میفرمایید چه لوسیونی و اینا، بعد کلی اینجا بیان میشه، به هیچ برندی نمیتونیم اشاره بکنیم، اما شما بفرمایید که ایشون که در شرایط سرد و خشک مقداری الان تا جای پیش میره که حتی سوزش پوست دارن، توصیه‌تون چیه برایشون؟
بهترین راهکار استفاده از همین کرم های مرطوب کننده معمولی، وازلین معمولی، کرم های اوسرین که فراوان در داروخونه ها هست، انواع اوسرین ها فرق نمی کنه برندش، همین کرم های ایرانی فراوان بسیار خوب هستن، میتونن از اینها برای حالا دست و اینا استفاده بکنن. لوسیون های بدن مختلف وجود داره، تمام شرکت های دارویی این لوسیون های بدن رو دارن و اتفاقا خیلی هم این لوسیون های بدن اکثرشون همگی خوبن و هیچ مشکلی ندارن، میتونن مرتب، ولی مهم استفاده زیاد از این هاست، یعنی دائم باید از اینها استفاده بکنن. کسانی که خیلی پوست خشکی دارن دائم استفاده بکنن، این خیلی اهمیت داره.
بله آقای دکتر، نکته تغذیه هم هست، توصیه تغذیه هم براشون داریم؟
بله بله، نکته تغذیه هست که استفاده بکنن. معمولا ما در فصول سرد برای اینکه حالا یه مقداری پیشگیری بشه از مشکلاتی که ممکنه به وجود بیاد، رژیم غذایی مناسبی که فرد میتونه استفاده بکنه، ترکیباتی که هست که حاوی حالا امگا 3، ویتامین های مختلف، ویتامین C، ویتامین های B و ویتامین D، اینها خیلی کمک کننده هستن برای پوست و جلوگیری میکنن از اینکه حالا اون سرما بخواد خیلی پیشرفت بکنه روی پوست و آثار خودش را بر جا بذاره. حالا میوه های مختلفی هستن که میتونن استفاده بکنن، مانند حالا دیگه گوجه، نمیدونم بادام، تخم مرغ، ماهی، حالا آووکادو، غلات مختلف، بروکلی، سیر، حتی اینها موادی هستن که میتونن هم کمک بکنن به پیشگیری از بروز اون آلودگی هوا روی پوست و سلامتی بدن، یعنی اینها در حقیقت همون آنتی اکسیدان ها هستن، موادی که حاوی آنتی اکسیدان هستن، محافظت هم در مقابل سرما هم در مقابل آلودگی هوا میکنن. و یه نکته خیلی مهم که تا فراموشم نشده، نوشیدن آب فراوانه، مخصوصا در موقعی که هوا حالا چه سرده چه آلوده، این نوشیدن آب بسیار بسیار کمک کننده است، چون باعث هیدراته کردن پوست میشه و خودش یه آبرسانی برای پوست میکنه. و
یعنی واقعا خوردن آب آبرسانی پوست رو زیاد میکنه.
بله بله، سموم زودتر دفع میشن، حالا از طریق تحریق بدن به هر نحوی، و خب هرچی آب بیشتری مصرف بشه از اون طرف دفع سموم، حالا چه از طریق کلیه ها و داخل بدن و چه از طریق پوست، بیشتر میشه.
بسیار سپاسگزارم. پس تقریبا آقای دکتر تغذیه، همون تغذیه مناسب همه شرایط سلامت شما میفرمایید، تکیه کردید روی برخی از ویتامین ها و املاح مثل ویتامین دی که خب بهتره که کمبود چون نداشته باشن، از منابع غذایی خیلی نمیشه دریافت کرد و باید به هر حال بدون سطح سرمشون چقدر و اون باید. ویتامین دی توصیه شده یه ماهانه رو مصرف بکنن. بقیه یه ویتامین هایی که بهش اشاره کردین از منابع غنی سبزی و میوه میتونن تامین بکنن، و اشاره کردین به منابع آنتی اکسیدانی که هم در میوه و سبزی هست هم در اقلام دیگه غذایی که مثل بادوم و گردو مثلا امگا 3 بالا و منابعی که باید به هر بگردیم دنبالش ببینیم منابع غنی کدوم هستن. عزیز شنوندی رجوع وازلین پرسیدن که شما خودتون تو بیانتون اشاره کردین که از وازلین هم میشه استفاده کرد. دو تا وازلین عارضه‌ای نداره از نظر تغییر رنگ پوست و اینا؟
نه نه، اون کسانی که
یعنی چربیش اگه تحمل میکنن اشکالی نداره استفاده بکنن.
حالا بعضیا یه اصطلاح سیاه شدن یا کدر شدن پوست در اثر وازلین، ممکنه که اون جنس وازلین یه مقداری ناخالصی داشته باشه یا مشکل داشته باشه، وگرنه خودش اشکالی ایجاد نمی‌کنه.
بله. رجوع کرمای لایه بردار پرسیدن تأثیری بله. داره روی
اینم نکته خیلی خوبیه اتفاقا که پرسیدن. در فصول سرد خیلی مراقبت بکنیم که لایه بردارهای خیلی قوی استفاده نکنیم، یا دفعات استفاده از لایه بردارها خیلی کم باشه، نه اینکه اصلا استفاده نکنیم، چون تمیز کردن پوست و روتین پوست مهمه. حالا به جایی که مثلا هر شب استفاده بشه از لایه بردارها، مثلا هفته یک یا دو بار، اون هم بر اساس این که پوست اون فرد تحملش چقدره. یعنی اگر تحمل خوبی داره هفته دو دفعه در فصول زمستان و سرد کافی لایه برداری، حالا کرم های لایه بردار مختلف که استاندارد باشن و مشکلی برای پوست استفاده نکنن میتونن بزنن.
یعنی چه بهتر که لایه برداری در فصول غیر از فصول سرد اتفاق بیفته؟ آره دکتر میتونی
که بله، ولی در فصول سرد و آلوده، این آلودگی خیلی مهمه. ما اصلا توصیه میکنیم بعضی شبها از کرم های لایه بردار خیلی مناسب و خیلی سطحی استفاده بکنن که اون حالا منافذ پوست که آلوده شده، کثیف شده، یه مقداری اینها یه راه تنفسی پیدا کنن و کمک بکنه به پوست. یعنی استفاده،
یعنی برای روزهای آلوده شما توصیه میکنید؟
بله بله بله،
انواع ملایمش،
بله انواع ملایم، یا استفاده از تونرها، تونرها هم همینطور. یعنی استفاده از تونرها کمک کننده است که این پوست لطافت خودش رو برگردونه و منافذ پوست اون عملکرد خودش رو بهتر انجام بده. پیشگیری میشه از این که جوش نزنن. ما خیلی از اوقات دیدیم تو حالا فصول سرد و فصلی که آلودگی هوا زیاده، خیلی مراجعین میان میبینیم که نواحی که زیر ماسک هست پر جوش شده، جوش های التهابی پیدا میشه، یا جوش هایی که در اثر حالا حساسیت به اون مواد شیمیایی یا رطوبت و تحریقی که زیر ماسک هست. بنابراین اون استفاده از تونرها میتونه یه مقداری کمک بکنه که جلوی این زدن جوش ها را بگیره.
خیلی خیلی سپاسگزارم. من سعی کردم که هم آقای دکتر توضیحاتشون رو بیان بکنن، هم که پیامک شما رو مطرح کنم. پیامک قشنگی داره به دست ما میرسه. پرسش های تلفنیتون رو هم مطرح بفرمایید. ضمن این که علاوه بر مطالبی که در این برنامه گفته میشه، همکاران عزیز ما یک بخشی رو آماده کردن متناسب با مناسبت‌های سلامت که خب آگاهی سازی درباره مصرف آنتیبیوتیکا هست، مقاومت میکروبی هست که همه ما باید اطلاعاتی درباره‌اش داشته باشیم. یکی از عوامل اصلی ما مصرف کننده ها هستیم و البته تجویز مناسبش میتونه کمک بکنه، اما بیشتر خواهیم گفت در همین بخشی که در ادامه شنوندهش خواهید بود.
سالانه بیش از 8.2 میلیون مورد جدید مقاومت به آنتیبیوتیک در دنیا رخ می دهد که بیش از 35,000 نفرشان می میرند. پس مقاومت آنتیبیوتیکی یکی از بزرگترین تهدیدات بهداشت عمومی به شمار می رود. دکتر پورتاهری، معاون غذا و داروی بم.
خب ببینید، داروهای آنتی میکروبیال داروهایی هستند که برای میکروارگانیسم ها طراحی شدن. این میکروارگانیسم ها شامل باکتری ها، ویروس ها، قارچ ها و انگل ها هستند. خب پس یک دسته از آنتی میکروبیال ها میشن آنتی بیوتیک ها که صرفا بر باکتری ها تاثیر دارن و در واقع روی ویروس ها هیچ تأثیری ندارن. چرا تأثیر ندارن؟ چون وقتی که آنتی بیوتیک در واقع طراحی میشه، ساختار این آنتی بیوتیک به نحوی طراحی میشه که حالا من اگه بیام در واقع این مثال رو بزنم که ما باکتری رو به عنوان یک